بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حقیقت همه چیز توحید است، به این معنا که حضرت حق در همه جلوات کمالات خودشون رو نشون میدن. هنر ما اینه که بتونیم با رجوع به جلوات حق را پیدا کنیم. دو تا مشکل بشر دارد، یکی این که بر مظاهر و جلوات متوقف بشه، به این معنا که همین کثرت ها رو براش اصالت قائل باشه، خب این که شرک است. یکی هم این که بخواد خدا رو در جایی منهای خدایی که در جلوات ظاهر است پیدا کنه، این هم یه چیز عجیبی است. این که می‌فرمان رجوع به حق بسیار دقیق است تو اون قسمت دومشه که طرف فکر نکنه یه خدایی منهای این مظاهر هست، یا فکر کنه این مظاهر خداست. خب این چقدر مشکل میشه. عرفا سعی میکنن اون سخن پیامبران رو به زبانهای مختلف بگن. میگه بیداری ما و خواب ما هر دو یکیست، چون ما ز صور پی به حقیقت نبریم. یعنی باید این نور در ما ایجاد بشه که از صور پی به حقیقت ببریم، نه منهای صور به حقیقت فکر کنیم. اون دیگه خدای حی حاضر نیست، خدای ذهنی است. عنایت بفرمایید ببینید چرا اینقدر اصرار دارن باید با حب اهل البیت به توحید برسید. رجوع به حق از طریق مظاهر رجوع به خدای حی و حاضر است. میگه که ای آن که به جز تو نیست اندر دو جهان. خب درسته، بر طرز خیالی و مبراز گمان، یعنی خودت تو عالمی اما نه اون چه که در خیال بگنجی یا گمان بگنجی. هر چند که عین هر نشانی، خیلی قوی است این حرف، هر چند که عین هر نشانی، لیکن این است نشانت که تو را نیست نشان. چطوری باید خدا را پیدا کرد که همه مظاهر حق است اما هیچ کدومی مظاهرم حق نیست؟ بسیار کار مشکلی. یعنی اصلا انسان اگه یک تولد جدید پیدا نکنه نمیتونه به این توحید برسه. عرض کردم یا گرفتار شرک میشه که کسرتها رو اصالت میده، یا هم یه خدای فکری پیدا میکنه. این غیر اون خداییست که در همه عالم حی و حاضر هست. به مظاهر هرچند که این هر نشانی دیکن این است نشانت که تو را نیست نشان، یعنی با همین مظاهر رجوع به خدا، ولی چون ما ز صور پی به حقیقت نبریم نشه. یه آدم رو صور متوقف میشه، بسیار اینایی که اینجوری گرفتار شد. حالا متن بخونیم ببینیم با این مسئله توحیدی که حقیقتا توحید است چطوری ما میتونیم ارتباط برقرار کنیم. بحثمون رو ورود به زندگی معنادار است. میگه زندگی بدون مودت به اولیاء معصوم علیهم السلام زندگی معناداری نیست. این یه ادعای بزرگ از این سطر. چرا؟ چون آخه معنا یعنی خدا، اساس معنویت. هر جا هر نوری هست نور خداست. حالا وقتی که فقط خدا معناست و همه چیز معنویتش از خداست، حالا اگر نشه با خدا ارتباط پیدا کرد، خب زندگی بی‌معناست. قبول. حالا سطر دوم میپرسید خب بنا شد ما با خدا ارتباط پیدا کنیم تا زندگی معنادار بشه، چرا پای اولیا رو وسط میکشی؟ میگی که سطر اول ببینین، زندگی بدون مودت به اولیا زندگی معنادار نیست. دلش سطر دومه، چون هنوز انسان با مظاهر اسماء الهی ارتباط پیدا نکرده که منجر به محبت خدا شود. تمام بحثای جلسه قبل باید به اینجا ما را برسونه. اولیاء الهی مظاهر اسماء الهی هست. ما با خدا اگه ارتباط پیدا کنیم حتما محبت خدا در قلبمون میفته، ولی چطوری با خدا ارتباط پیدا کنیم؟ با خدای خارج، خدای ذهنی که نور نداره که محبت بیاره، یه فکر است، مثل آب فکری است که تر نیست. خدای فکری که حی قیوم و جلبات و انوار نداره که، مفهوم است. خدای حی و حاضری که با مظاهر باش معنوس بشیم، این خدا در جلوات اسماء و صفاتش خودش نشون میده. اسماء و صفاتش چطوری هست؟ حضرت صادق فرمودن نحن و الله الاسماء الحسنا، ما اینی اسماء حسنا. این مسئله با اون مقدمه که عرض کردم باید از طریق اهل البیت توحید واقعی متعین خارجی رو پیدا کنیم. متن ادامه میده. خداوند نمیخواهد ما فقط در حد مسلمانان معمولی باشیم. نارو بلدید. خب از شواهدی که در قرآنش به ما نشون داده میخوام ما را با خودش آشنا کنه. یه وقت است که یه کسی میخواد در حد اینکه تسلیم خدا بشه که جهنم نره، اما خود خدا بیش از این برنامه برای بشر ریخته است. اینجوری من نوشتم، باید در مسیر دینداری یک نشاط معنوی و یک دل زنده در میان باشد که منجر به انس با اسماء الهی گردد. خب این رو که بخوایم، پس باید با خدا مرتبط باشی. با خدا مرتبط باشی، باید با اسماءش مرتبط باشی. اسماء حی و حاضرت، معنای خدا که معناست، اسماء الهی مظهر میخواد، مظهرش اهل البیت. اینه که اگه کسی به لطف الهی بتونه این معنای حب اهل البیت پیدا کنه، خب اون میشه که خودتون میبینین شدن اونایی که باید میشدن. منظور، خب حالا وقتی که بحث اسما میاد وسط و رجوع به اسما که مظاهر منتقل کنه ما را به اسما، اینجا دیگه رؤیت قلبی است. رؤیت قلبی یعنی اینکه اصرار همه اولیا این است که باید این قلب بیاد به وسط، چون با قلبه که شما هر مظهری را که ببینین با چشمتون حد و حدودش را ببینین، با قلبتون منتقل میشین به نورش. اون نور حق است به جمال اون مظهر. متنو در صفحه 141 پاراگراف دوم نگاه کنید. یک وقت هست که آدم قرآن میخواند و سعی میکند که حواسش جمع باشد تا معنی آیات را خوب بفهمد. این کار خوبی است، ولی مگر قرآن به صورت مجموعه ای از مفاهیم به عقل پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله رسیده است؟ ببینیم برهان درسته نه؟ میگم آقا تو بگو ببینیم که پیامبر چطور این قرآن بهش رسیده است. خب ما اگه بخوام با قرآن ارتباط پیدا کنیم باید از همون جنس باشه. این آیات سوره شعرا رو نگاه کنید، همون سطور آخر میفرماد که و انه لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین على قلبک لتكون من المنذرین. میگه قضیه از این قرار است که این قرآن تنزیلی است، یک نور نازل شده است. حرف نیست که اون نور در نفس مبارک پیامبر قلب را منور میکند و گوش را هم متأثر میکند به صوت. حقیقتا صوت، صوت غیبی قرآنی است، اما این آیه داره میگه یه حقیقت نوری است ای پیامبر که نزل به روح الامین. روح الامین به جهت این که اون نور میخواد بیاد پای اومده پایین، اینم داستانی داره خودش. اما بعد میگه علا قلب که، به قلب رسیدش. خب پس معلومه که همه این کارا خوبه، معنی قرآن رو بفهمیم، حفظ بکنیم، از طریق این قرآن تکالیفمون رو دراریم، عبرت بگیریم، همه اینا جنس ارتباط با قرآن است. ولی اصل قضیه این که یک نحوه ارتباط قلبی میشه با این قرآن پیدا کرد، همینطور که حقیقتش یه نورس بر قلب پیامبر اومده، اینا نباید از دست بدیم. یعنی در واقع کی تونستیم با خود قرآن ارتباط پیدا کنیم؟ وقتی قلب در محضر قرآن رفت و همونطور که اون قرآن غیبی تنزیل شد، نازل شد به نور و معنا به قلب پیامبر و یک شعور آورد برای پیامبر، خب برای ما این شعور میاره. این ارتباط میخوایم این بحث بکنیم که تا قلب وسط نباشه ارتباط با حقایق محقق نمیشه. شاهدمونو قرآن میاریم، اون حقیقت قرآن که یه سه کمی نیست که خودش داره میگه من به قلب تو ای پیامبر نازل شدم. بله پس میفرماد که تا این قرآن را علا قلب کل تکون من المنذرین، تا تو مردم رو از این سر به هوایی که نمیتونن ارتباط با حقایق پیدا کنن به ترسونشون هشدار بهشون بده، تا مردم رو از عاقبت بی ارتباطی با عالم قدس بترسان. در صفحه 162 دوره داریم همین رو تأکید میکنیم که روی علاقلبه که بمونید تا این روحانیتی که نیاز است انسان پیدا کنه تا با حق از طریق مظاهر مرتبط بشه، این آروم آروم براش کشف بشه. خب معلوم است این یه چیز دیگه است، یعنی یک کمالات دیگه است و انسانم داره و راه پیدا کردنش هم خود قرآن میگه. این که شما همطور ساده میگون چرا به ما دست دادن خوب به دنیا نداشته باشید، خوب به شهرت نداشته باشید، خب برای این که اینا را آدم از کسرت منتقل میکنه به وحدت. در واقع انسان را از ظاهر میبره به باطن، خب ارتباط برقرار میشه آروم آروم. میگه که عاقل به کنار جو پی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از جوی گذشت. این دیوانه اینجا منظورش همینه که این عقل بازیاد در قرآن جاش نیست. یکی از بزرگان یه تذکر خوب میدم، میگن ببینیم غرب از هر حقیقتی یه پژوهش پیشنهاد میکنه، این در واقع دفن کردن اون حقیقت است. حالا که میخوایم قرآن باش ارتباط پیدا کنیم، مثلا ما را مشغول میکنن که آقا چند تا آیه هست، نمیدونم چند تا سوره هست، به ما چه میگه؟ خود پیامبر اینجوری قرآن را میشناخته، نوره. مشغول پژوهش های قرآنی به معنایی که ما به جای اینکه ارتباط با نورش پیدا کنیم با کسرت‌هاش پیدا کنیم. این اگه برای مقدمه نباشد خودش به خودی خود مطلوب نیست. می‌فرماد که ما باید رابطمون یه رابطه فوق این رابطه عاقل بازیای دنیای مدرن بکنیم. حالا بحثش مشخص، ما با این مقدمه میخواستیم به این نتیجه برسیم که پس یه راهی به سوی خدا خداوند گذاشته است به نام حب اهل البیت. خب حالا راه حب اهل البیت تا یه خورده درست پیدا کنیم، انشاءالله راه به سوی خودش رو درست پیدا کردیم. در این صفحه 142 عنوان نیست رابطه حب به اهل البیت و ظهور ایمان. دوباره رو این تاکید می‌خوایم بکنیم که اگر بتونیم قلب و وسط بیاریم، ما ایمان را وسط ولی تو قرآن میبینین وقتی پای ایمان میاد وسط و حتما پای قلب وسطه. خب از اون طرف اونجایی که پای قلب وسطه چی وسطه؟ جای حب وسطه. یک وقت شما میگون که با قلبم فهمیدم این جاده 400 کیلومتر است، قلبی که ریسی، اما میگوی قلبم نشون میده این آدم نورانیه. یعنی پای قلب گرایش رو میاره وسط. خب حالا اینا رو به هم ربطش میخوایم بدیم. قبل از اینکه اینا رو ربط بدیم، این روایت صفحه 143 رو نگاه کنید از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست که میفرمان الا و من مات علی حب آل محمد صلوات الله علیه اجمعین، مات مؤمنا مستکمل الایمان. من رو این مستکمل الایمانش کار دارم. میگه اگه کسی تونست با این حب بمیره، این اصطلاح زخم میگن با این خوب میبیند، یعنی سیر زندگیش رو تو این دستگاه بگذاره، دستگاه حبی. اگه کسی تونست با این خوب بمیره، این مؤمنیست که ایمانش کامل شده است. پس در واقع اونجایی که قرآن میفرماد که خوب به اهل البیت رو شما جواب بدین در ازای رسالت پیامبر عکس العمل دون خوب به در قربا باشه، در واقع میخوام را مستکمل ایمان کنه، باید یه ایمان برتری به ما بده. خب متن و هم در پاراگراف بعدی میخونیم. نه تنها زندگی بدون دوست داشتن حقیقی که همان مودت به اولیای معصوم علیهم السلام است معنا و حرارتی نخواهد داشت، حتی واقعیتی هم پیدا نمی کند. این جمله خیلی دقیقه، یعنی اساساً حقیقت رو که ما بخوان دل باید بیاد وسط، یعنی با عقل شما حقیقت در اختیار شما قرار نمی گیره. نمونش دیگه از خدا حقیقی تر که توی عالم نیست. خدا یه چیز واقعی است در بیرون، وجود مطلق است، همه وجودات هم از اون است. این خدا را با عقلتون نمیتونی باش ارتباط پیدا کن، میفهمی. خب حالا فهم یک حقیقت چقدر از اون حقیقت هست؟ هیچ. فهم تری چقدر تره؟ هیچ. یعنی این جمله حالا جا بحث بیش از اینا دارد که اینجا عرض میکنم، بحثش در جای دیگه داشتیم دیگه. عقل جزئی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را ناکام کرد. زیرک و داناست اما نیست نیست، چون فرشته لا نشد اهریمنیست. میگه این عقل جزئی، عقل کلی که یعنی نور محمد و آل محمد صلوات الله علیه. یه وقتی از انسان جانش در معرض نور اولیا میگذره، اون بحثش جداست. اونا اصطلاحا میخوان بگن عقل کلی، میخوان بگن قلب. اما این عقل جزئی همینه که دنیای مدرن داره، صد تا نقشه میکشه، ظاهرش هم درسته و تش ناکامه. شما بگن یک صدم این تلاشی که دنیای مدرن کرد اگر ذیل یک سلامت دینی میکرد، این همه ناکامی نصیبش میشد؟ که امروز خودشون بگن که ما از رنسانس به بعد اشتباه کردیم، این همه پوز میدادن که رنسانس یعنی تحول در حیات جدید. میگن از رنسانس به بعد به بهانه کارهای زشت بعضی کشیش‌ها، به جای اینکه با اون کشیش‌ها قهر کنند با دین قهر کردند. خب همین طور شد. حتی به قول اون آقای عزیزی که فرمان که حتی همین مسیحیت نیمبند 10 قرن اروپا را نگه داشت، ولی بعد از این مسیحیت از رنسانس به بعد بیش از 40 میلیون اروپایی فقط خودش نکشته. یعنی جنگ جهانی دوم بیش اصلا مخ من اصلا نمیکشه بیش از 40 میلیون چی تو نا، همه آمارای خودش نیست. هی من گاهی شک میکنم، دوباره رجوع میکنم، نم نکنه ما اشتباهم. 40 میلیون که دوتا ستا آدم نیست که، بیش از 40 میلیون. خب چرا؟ من که عقل اومده است وسط، که عقل غیبی یا نوری نیست. اینجا میگه که نه تنها زندگی بدون دوست داشتن حقیقی که همان مودت به اولیای معصوم است معنا و حرارتی نخواهد داشت، حتی واقعیت هم پیدا نمی کند، چون انسان با چهره واقعی و وجودی عالم مرتبط نمی شود. مولوی اینا واقعا یه خوبی گیرشون اومده، حالا به هر زبانی نمیتونن بیان. گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من ناتوان ز گفتن و خلقت شنیدنش. نمیتونن بگن، اما هر چی در چنتشون هست تلاش میکنن بگن که بابا یه چیزی دیگه است قضیه عشق. این شعر به این زیبایی در دیوان شمس ببینیم، میگه عقل تا تدبیر و اندیشه کند، رفته باشد عشق تا هفتم سما. عقل تا جوید شتر از بحر حج، رفته باشد عشق بر کوه صفا. یه وقت این حالا این میخواد چی بگه؟ میخواد بگه فقط یادتون باشه یه ورود دیگه ای تو این عالم هست. دیدین دیگه، حالا شایدم اگر هستم از حافظ نکته ای عرض کنم. اینا همه حرفشون همینه که این رجوعی که خدا بر شما گذاشته است تا از طریق اولیا باش مرتبط بشید، این رجوع گم نکنید. حالا فرق نمی کنه مثلا پیر می فروش حافظ که می دونیم که دیگه بارها میگه خودم منظور امیر المؤمنین علیه السلام است، شمس من و خدای من که در جمالش ولایت علی ابن ابی طالب رو می بیند و شواهد خوبی هم نشونه ما میده که دستمون پر باشه نسبت به متن ادامه. اساسا تا حب در میدان دینداری ظهور نکند ایمان حقیقی محقق نمی شود، چرا که هر جا پای ایمان وسط است باید پای قلب میان باشد. این متن با حوصله دنبال ما بیان، چون یه ظرایفی تو قرآن گاهی هست با دقت میشه فهمید. قرآن هم چیز عجیبیست، گاهی پنهان میکنه، در این که آشکار میکنه پنهان میکنه، دلیلم داره. اینجا نگاه کنیم، میگه آقا تو قرآن هر جا پای ایمان وسطه پای قلب وسطه، حالا شاهد میاد که همان دل دادن و دل سپردگی به محبت است. قرآن میفرماید پیامبر به بعضی از افرادی که مدعی ایمانن بگو شما فعلا در مرحله تسلیم در مقابل احکام الهی است. قرآن از قالت الاعراب آمنا، میگن آقا ما ایمان آوردیم نوکر دونیم آقای پیغمبر. فرمان نه، آیه اومد که بگو نه، شما بگون اصلا فعلا تسلیم شدی، بگون چش اما نمی کشید، اصلا درک دینو نداری. ادامه شبینیم میگه چرا پیغمبر بهشون بگو که شما هنوز تو وادی ایمان نیستین؟ لما یدخل الایمان فی قلوبکم، شما هنوز ایمان به قلبتون نرسیده. از اینجا چی میفهمین؟ میفهمین اولا ایمان موضوعش قلبیست و باید با قلب پیداش کرد، قلب باید آماده بشه تا اون ایمان تجلی کنه. یعنی شما ایمانو میتونید به دست بیارید یا ایمانو باید شایسته باشید تا بدون بدن. ایمان که به دست آوردنی نیست، ولی میشه قرآن بخونیم، نماز بخونیم، روزه بگیریم تا بعدی که انشالله ایمانو بهمون بدن. فرماد لما یدخل الایمان فی قلوبکم، چی گفتی؟ بگو همون، بگو فعلا ما تسلیمیم، پذیرفته. میگو نماز بخونیم، چشم. میگو آقا اینجوری ازدواج کنیم، چشم. خب از این مت شما چی گیرتون میاد؟ چند تا مطلب سریع گیره با میاد که اولا باید ایمانو از طریق قلب به دست آورد. خب حالا قلب جنس شیدائی یا عقلی مفهومی؟ قلب شید. خیلی محترمانه و یواش میخوام بگن آقا تا شیدا نشدی ایمان نده. شیدا لازمه چیست؟ حب. حب چی میخواد؟ محبوب. محبوب چی باید باشه؟ رابطه را خودتون دقت کنید، من متن دیگه نمیخونم. برمیگردیم به سخن امام صادق، سطر دوم، حلل ایمان و الا حب. اینا دقت کنید، اینا جای خاص میگن، میگن اصلا حواست کجاست؟ راوی میگه آقا من مثلا علاقه به شما دارم، مونده است که چطوری مؤمن باشه. میگه اگه تونستی این حبت رو مدیریت کنی ایمان داری. حلل ایمان الا حب، میگه اصلا مگه ایمان غیر حبه؟ حالا دوباره برگردن از اول بحثا تنظیم کنیم. لازمه حب اونسه، لازمه اونس اینه که محبوب رو قلب حس کنه. برای اینکه محبوب رو قلب حس کنه باید محبوب در صحنه ملموس باشه. خدای فکریه که نمیشه عاشقش شو. خب این محبوب کجا پیداش باید بشه؟ جز در مظاهر هر راهی دیگه برین قلب شما میدم بعد از یه مدت میفهمین بیراه رفتی. خدا کنه زود بفهمی دیر نشه. حالا حافظ بنده خدا میگه به پدره دیر میشه با. شاهد بسیار خوبی به حمدالله ما در کربلا داریم. شما کربلا را جز از طریق حب صحیح هر راهی دیگه معنا کنین محروم کردین خودتون از فهم کربلا. کربلا یه قوقالیست در واقع. شما ببینین ساخته و پرداخته ترین انسان ها تونستن کربلا را به وجود بیارن. من هم خیلی قلیل بودن. یه بار دیگه هم انگار عرض کردم اینجور نیست که فکر کنین یه عده‌ای زیر این آسمان از کربلا خبردار شدن و اومدن بقیه خبردار نشدن. تاریخ به شما ابدا همچی اجازه نمیده. امام حسین از ماه رجب که حرکت کردن اومدن به کلی جایی که در دست رسته بود نامه نوشتن، سفیر فرستادن. چه انسانهای بزرگی با چه زحمتی اومدن. فقط جریان مسلم ابن اوسجه نیست که شما مطالعه میدونی که این بصره در حاکمیت عبیدالله بود. بعدن اومد یزید بهش حاکمیت کوفرم داد. هر دوتا را بعد پیدا کرد. عبیدالله یه آدم عجیبیه. فهمید حسین بر سران بصره نام نوشته قرخ کرد. نگذاش کسی بید. یه عده قلیل پاک بازی که میفهمیدن حسینا با چه زحمت اومدن. خب بقیه که خدا نکنه من و شما اینجور باشیم که بگم حالا که سختس نمیریم. خیلی ها اینجوری بودن. معلومه است که نفهمیدن فدا شدن در ذیل امام یعنی چه. در صورتی که امام مگه در خود مدینه هنوز نه خبری هست نه بحث نامه نوشتن کوفیا هست نه بحث مسلم هست نه شهادت مسلم هست. هنوز از کوفه از مدینه حرکت کردن. فرمان که این راه کشته شدن است و هر کس هم نیاد مشکل دار میشه. یعنی درست یا باید بیان و شهادت و یا نه که حتما بلد اینا را دقت کنید که محمد حنفی میگه پس چرا میخواین برین. میفرماد دیروز دیشب خواب دیدم جدم را که گفت حسین اخراج حرکت کن. ان الله شاء ان یراک قتیل. خدا میخواد تو را کشته ببینه. اینا تو مدینه گفته است. با همین روحیه نامه نوشتن به هر زمین جاست که یه دهی خاصه اخص یه چیزی فهمیدن. اگه اینو یه خود دوباره عنایت بفرمایید خوبه. دیدن حقیقت عشق این است که انسان برای حفظ عشق خودش رو فدای محبوب بکنه برای اینکه عشق بماند. نه برای اینکه خودش بماند. این دیگه خلاصه اگه اینجور باشه. دیدم که در کربلا این حرفا عجیبه. همه تلاش برای نماندن. دقت میکنید جالبه همه تلاش برای نماندن که بعد رهبرشون بهتر نمانه. دقت کردین همه در کربلا یه کاری کردن که شهید بشن جلوتر از امام حسین که امام حسین تک و تنها شهید بشه. خب مرد حسابی آخه یه کاری میکردین که آقای امام حسین مردش نمیرفتین. رهرو ما را هوای خانه نیست هر که جست از سوختن پروانه نیست. نیست در این راه غیر از تیر و تیغ گوبر و هر کس جان دارد. دریغ عمان سامانی میفهمه عارفش میفهمه کربلا رو. این متن رو یه خود باید با هم کار کنیم تا ببینیم میتونیم اون صحبتمون رو بیان کنیم. پس تا اینجاست که عشق حقیقی عشق در فدا کردن خود است برای محبوب، تا این عشق بماند. عشق خود دوست داشتن متعالی مقصد است. خب اینا بچه های کربلا خوب می فهمن حسین یعنی چی، وگرنه نمیتونستن بمونن، واقعا نمیتونستن بمونن. شما اینو مطمئن باشید. خود همین بچه های ما تو جبهه و جنگ از وصیت‌نامه‌شون معلوم میشه که خیلی خوب جایگاه انقلاب رو فهمیدن. عجیبه یه بچه راه نمایی نمیدونم دبیرستانی ظاهرا نویسید حال که بناس تاریخ جهان متحول شود، ما در این تحول تاریخی میخواهیم سهیم باشیم. شما حساب کنید این جمله، این جمله را از میکنم، این جمله یه جمله است که خیلی باید آقای مطهری ها باید بیشنن تو فلسفه تاریخشون اینجوری حرف بزنن. یه بچه این تو دبیرستانی عرض میکنم، من خودم دیدم هم فرمایش که اخیرا رهبری میفرماد ما در یک پیچ تاریخ هستیم. این یه شعور تاریخیه یه ملتیست که تونستن این انقلاب رو شکل بدن. خب حالا شهدای کربلا اینا خوب میفهمن کجای تاریخ ایستادن و فدای حسین شدن، یعنی به وسعت حسین خود را وسیع کردن. حالا چه وسعتی؟ وسعت محبوب، نه وسعت پروسس ها و نمیدونم رفلکس های تاریخی، دترمینیسم تاریخی یا جبر تاریخی. اینا به چه دردی بخوره؟ خب حضرت امام حسین صفحه 145 نگاه کنید، شب عاشورا، اینا رو بلدین، میخوام زود رد بشم. میفرمان که انی قد اذنت لکم فانطلقوا جمیعا فیه. آقا من به شما این شبیه عز میدم، امام معصوم من دیگه، ولی الله هم امام زمان هم، یعنی عز بهتون میدم که برید از شب استفاده کنید، برید همه دونم برید. خب جمله چی؟ این جملات از کجا بلند شده؟ از چه بینشی؟ میدونی که اول جناب قمر بنی هاشم بلند میشن، لمن افعل و ذالک کل نبقی بعدک، من همیتی برای چی؟ یعنی آدم سوال برست، مثل اینه که شما یه آب ببینید تشنه تشنه دونم باشه آب بعد نخوره، میگه چرا نخوره؟ من اصلا تشنه مثل آب هم مانه تشنگی منه. تعبیر حضرت نزد چرا؟ مگه با خودم مسئله رو چطوری حل کنم؟ بعد میفرم لا ارن الله ذالک ابدا، خدا هرگز نمیبیند. دو جور میشه معنی که یا خدا نبینه، نه اینجور نیست. خب زهد بلند میشه اونجور صحبت میکنه بعد که اگه هزار بار بمیرم من ایناشو نمیخوام روش بمونم و زنده بشم که این کشتن از شما دفع کنم. این چه کشتنی است؟ با این چه جالب است؟ مگه دیشب حضرت همون شب نگفتن که منو میخوان و میکشن؟ من برداشتم نیست که زهیر خوب میفهمه که یه کشیدنی دشمن میخواد تحمیر کنه به امام، اینه نمو، اما یه کشیدنی که عاشقانه گرد حسین بگردن، عشق رو در صحنه کربلا نشون بدن، دیگه موندن و رفتن فرق نمیکنه. چون برق میگه که من حاضرم هزار بار شهید بشم و ان الله تعالی یدفع بذلک القتل عن نفسک و عن انفس هؤلاء الفتیان. میگه من این اهل البیت میخوام حفظ بشم و تو هم حفظ بشی. که بحثر این است که یه چیزی رو اصحاب کربلا میبینن به نام این که باید این حب معهود فطریشون رو به صحنه بیارن. بنده در سطرای آخر همین پاراگراف اینجور نوشتم، ببینید، چون اصحاب کربلا متوجه شده بودند چگونه جواب عشقی را که خدا در جان آنها گذارده پاسخ دهند، اینجور تونستن برنامه ریزی کنند و لذا آن چه برای آنها مهم بود آن عشق بود و نه چیز دیگر. البته همانطور که حالا اینا بریم جلو آرام آرام، البته همانطور که آرام آرام قلب آماده می شود تا محل ایمان به خدا گردد، آروم آروم قلب اینجور میشه و انسان باید در این راه خود را از موانع تجلی ایمان آزاد کند. محبت به اهل البیت هم همپای ایمان آرام آرام با رفع خودخواهی ها وارد قلب می شود. این یه چیز مهم. سوال دون اگه از من این بود که چطور ایمان به قلب بیاد، میگم مستدام بودن بر دستورات الهی قلب رو پاک میکنه، ایمان حق تجلی میکنه. بعدم عرض شد که ایمان با شیدائی، شیدائی مصداق میخواد. پس برای این که ما ایمان داشته باشیم حب به اولیا میخوام، پس بنابراین با رعایت احکام الهی حب به اولیا پیش میاد. با این دستگاه میریم جلو که سطر دوم صفحه 146، در کربلا موضوع محبت به محبوب حقیقی بود که توانست کار را تا آنجا برساند. اصحاب امام علیه السلام فقط برای اینکه ارادتشان را به امام تقضیه کنند، یعنی جواب دهند، متوجه بودند که نیاز دارند مودت به آن حضرت را با فدا کردن خود به فعلیت برسانند و تا ابد با چنین مودتی زندگی کنند. به نظرم اینا را خود مستحضری جا بحث خیلی داره. یعنی شما زرنگ باشید بدون یک محبت خاصی رو خدا برای شما اراده کرده. قل لا اسألکم علیه اجرا گم نشه. این مودت رو باید پیدا کرد و باش به سر بود. کربلا، اصحاب کربلا اینا خوب متوجه بودن که یه چیزی پیش اومده است. این عالی ترین شکل مودت و محبت است. اینا نگذاشتن از دست رو. شما هم نگذارید. برای بحثا بریم جلو. مثل این که انسان تشنه با آب خنک نیاز خود را به آب جواب میدهد و تغذیه میکند، واقعا عشق و محبت به اولیاء الهی که مظهر اسمای حسنای خداوندند به خودی خود مقصد اصلی هر انسانی است. شعله بر نگه داشتن این محبت و بی جواب نگذاشتن آن مقصد هر کسی است. اینا رو دقت دارین دیگه. چطوری شعله بر نگهشون داریم؟ دائم بدونیم محبوب ما اینها با رعایت عصمت خودمون یه نحوه عصمت گرایش به عصمت پیدا میکنیم. خب هر دانی نظر به عالیش داره. اگر ما عصمت پیدا نکنیم هرگز معصوم و دوست نخواهیم داشت. اگر بخوایم عصمت پیدا کنیم باید رعایت حلال و حرام رو به شدت بکنیم. حالا که رعایت حلال و حرام کردیم تازه وارد عصمت میشیم. حالا که وارد عصمت شدیم هر دانی نظر به چه داره؟ به عالیش، محبوبمون اماما میشه. حالا اگه دیدین آدم بعدا هیچ وقت معصوم دوست نمیداره، خب هر دانی نظر به عالیش داره. یه قهرمان فوتبال به یه قهرمانتر نظر داره. معصوم قاعدش رو اینجا باید پیدا کنیم. میگه این رو باید به عنوان یک مقصد اصلی شعله‌ور نگه داشت. آنه میبینید این غیبت شما رو از عصمت بیرون میاره. خب نمی کنیم. این راه وقتی پیدا شد نمی کنیم. اینجا سکوت کنیم خیلی سرمون راحت تر به سلامت هست. گاه سکوت میکنیم. چه بیکاریم پشت سر مومن حرف بزن. ما تا یقین نداشته باشیم طرف فاسق است و فاسق متجاهر. یعنی خودش مثلا میگه ما اصلا نماز قبول نداریم. ما غیره یکی نماز نخونه اما نگه من نماز قبول ندارم، اگه پشت سرش حرف زدین شما از عصمت بیرون اومدی، محبوبتون دیگه امام نمیتونه باشه. شعله بر نگه داشتن این محبت و بی جواب نگذاشتن آن مقصد هر کسی است که میخواهد نیمه کار نمیرد. یادتونه پیامبر فرمودن مستکمل الایمان کسی است که حب اهل البیت داشته باشه. هرچه انسان خود را فدای محبوب متعالی خود بکند جانش خنک می شود. و اصحاب کربلا این موضوع را از قبل خوب فهمیده بودند. هنوز مطلب مونده است. این شعر مولوی خوبه، میگه که با یه نگاهی دیگه موضوع را دنبال کن. لا ابالی عشق باشد نی خرد، عقل آن جوید کزان سودی برد. نه، یه چیزی بالاتر. ما خودمون هم میبینیم دیگه، همه حالا بیچاره نمیفهمن دیگه، میگن ما اینقدر با این تحریم های فلج کننده به ملت ایران فشار میاریم که حساب کنن هزینه داشتن انرژی هسته‌ای خیلی زیاده. آخه مگه اینجوری؟ ما خودمون، یعنی ملت ما که اصلا تو این وادی نیستن. اونا مرکانتالیست همینن. آره راست، از رنسانس به بعد همین شد اروپا، که فقط یک سود و زیان دنیایی محور تصمیم شد. نه، وقتی شما عزت براتون مهم است، کجان دونم میدین برای عزت؟ اینجا اصلا معادلات ما که یه جور دیگه. برای همین هم شما میدین اونا نمیتونن نه بفهمن که یه چیزی نسبت ما با انقلاب اسلامی که صرفه نون و آب نبوده است. لا ابالی عشق باشد نی خرد، عقل آن جوید کزان سودی برد. ترکتاز و تنگداز و بیحیا، در بلا چون سنگ زیر آسیا. پاک میبازد نباشد مزد جو، آنچنان که پاک میگیرد زهو. آفرین. یعنی مگه عشق رفته است تو کن بقالی پیدا کرده است که حالا میخوان که با این اینجوری باش برخورد کنه؟ این آقا پاکبازی کربلا، تعبیری که تو اون کتاب دیدیم، کربلا مبارز با پوچا، یکی از صفات اصحاب کربلا این پاکبازی است. این از عشق فقط به دست میاد. پاک میبازد نباشد موزجو، آنچنان که پاک میگیرد زهو. عشق از حق میگیرد. گفتیم عشق و ایمان دوتا نیست، پس باید خودشو مؤدب کنه تا بگیره. با حوصله بیان جلو. عقل به دنبال حفظ خود و سود حاصله است، ولی عشق چیز دیگری است. اصلا رعایت این چیزهای جزئی است حسابگرانه عقلی را نمی کند. فقط می خواهد، حرف من اینجاست، فقط می خواهد که دوست داشته باشد. چرا؟ عقل بی تربیت اومده دو میگه چرا؟ خیلی چرا که مالت عشق نیست که، این باله عقله. میخواهد که دوست داشته باشه. یعنی دقت کنیم به این جمله با غیر حسین که نمیشه زیر این آسمان اروز دوست داشت. شد پول میشه دوست داشت؟ یعنی شما به قلبتون میتونین یه طوری تحمل کنی پول دوست داشته باش و همه هم میزنه تو سر ما. آقا میگه این دوست داشتنی نیست، فقط میشه حسین دوست داشت. خب حالا آدم هم میخواد فقط دوست داشته باشه، پس فقط باید حسین رو ول نکنه. میگن آقا باید فداش شد. خب فداش بشه. یعنی دقت کنین، میگه فقط میخواهد که دوست داشته باشه و این دوست داشتن را با فنای خود به اوج برسانه، تا فقط همین دوست داشتن برایش بمونه. یعنی شما با این حالت به قیامت ببین چه قوقایی میشه. اصحاب امام حسین در این دستگاه دیدن برای به ثمر رساندن آن عشق و مودت باید خودشان را در اوج فداکاری فدای حضرت سیدالشهدا بکنند، در صحنه ای که هیچ جلوه ای از پیروزی ظاهری به چشم نمی خورد. اگه این نبود فایده نداشت. کربلا واقعا یه چیز دیگه است. حالا گفتیم بچه های ما در جبهه ها کربلایی جنگیدن، ولی کربلا یه چیز دیگه است. هیچ امیدی به پیروزی نبود و این کربلا را کربلایی کرد. میگه که در صحنه ای که هیچ جلوه ای از پیروزی ظاهری به چشم نمیخورد، خب چی؟ تا به عالی ترین شکل به آن محبت جواب داده باشد، اما نه برای خودشان به این معنا که یک خودی برایشان بماند. دقت کنید، نمیخوام بگم بده با، ولی این نیست اون عشقی که عشق اهل بیت هست. یه وقت زدم میگه که من اهل بیت رو دوست داشته باشم تا آرامش داشته باشم، اینم کار خراب میکنه. شما دقت کنید تو روایت پیامبر میفرماند که صوم و تصحو، روزه بگیری تا سالم باشی. خب حالا طبق نظر خود پیامبر اگه کسی روزه بگیره که سالم باشه روزش باطل، پس چه کار کنی؟ نه، اینا کاهه گندمش به چست، یعنی اصل قضیه این تو اینا اگه کسی بگه که آقا من برای این محبت میخوام یه آرامش روحی داشته باشم، پس تو به خدای عشق رجوع نکردی، به خودت رجوع داری. نه اینی، آن هم دوست میگه که فقط میخواستن آن دوست داشتن از دست نرود. این خوب جمله، فقط میخواستن آن دوست داشتن از دست نرود، چون خود آن دوست داشتن، آن هم دوست داشتن چنان محبوبی برای آنها مقصد بود. و حسین، به 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 این جمله، و حسین در واقع آن چنان دوست داشتنی را به آنها بخشید. دقت کنید، این بچه کوچیکا دوست داشتن به مادرشون میبخشن، خیلی قشنگه. بچه را دوست نمیداره که، این دوست داشتنه را دوست میداره. چرا دل واپس از بچه بره؟ با اینکه این دوست داشتنه میره، فرق میکنه. اما حسین رو که باش زندگی کنه، نه دیگه، حسین بهش یک دوست داشتن ابدی میبخشه. نمیخوام بگم این بده، با اینم خود قرآن میفرماد خدا در قلب مادر میگذاشت، هدیه خداست. اما این مثال رو برای این زدم که میگه حسین در واقع آنچنان دوست داشتنی را به آنها بخشید، که حالا چی میمونه برشون؟ دوست داشتن. با چه مقصدی؟ مقصدی یعنی چی؟ این دیگه خیلی بده است، خودش مقصد است. بله، روایت تکرارش دارید، اگر این باشه در جلسات قبل از حضرت امام باقر خیسمه یه روایتی نقل کرد که حضرت می فرمان اما سطر آخر صفحه 147، این نشیعتنا اهل البیت یقذف فی قلوبهم الحب حب لنا، خداوند در شیعیان ما حب ما را می اندازد. برین جلو، قبل می فرمان که الهام می کند این حب را، یلهمون حبنا اهل البیت، خدا الهام می کنه. بعد می فرمان که اگر یک کسی تو این فضا بیاد، وارد این حب بشه، این خداوند بهش بالاترین خیر رو داده است. بعد شاهد قرآنی میارن که اونجایی که قرآن میگه والذین اهتدوا زادهم هدا، میگه کسانی را که خدا هدایت میکنه هدایتش اضافه میکنه، میفرمان این هدایت اضافه شدنش چیه؟ خب به ماست. بله، بعد میفرمان که ما میخوایم که این مسیر رو به انسانها بدیم. یه همچی دستگاهی پاراگراف دوم صفحه 148 میگه از یک طرف خداوند یک نوع جمال معنوی غیر قابل توصیفی در این خانواده قرار داده است، جمال معنوی، یعنی همینجور که شما همین حالا با امام حسین چطوری ارتباط دارید، این یه جنس دیگه است، بحثش مختصرا شده است. از طرف دیگر مودت به چنین جمال و کمال معنوی را در انسانها گذاشته و به ما نیز گفته به این خانواده محبت بورزید. رابطه دو طرفی شد دیگه، به قول مولوی تشنه می نالد که کو آب گوار، آب می نالد که کو آن آب خار، حکمت حب در قضا و در قدر کرده ما را عاشقان یک دیگر. حافظ از همین جنس یه غزلی داره، من یه تیکاشو می خونم ببینید کجا می سوزه و نتیجه خوب گرفته. میگه دوستان وقت گلان به که به عشرت آی، یعنی گل نور محمدی صلوات الله علیه و آله وسط هست، میخواین چیکار کنید؟ عیش میکنید یا نگاه میکنید؟ دوستان وقت گلان به که به عشرت آی، سخن اهل دل است این، یعنی پیامبر سخن اهل دل است این، و به جان بنیوشی. یعنی این که باید وقتی گل وسط عاشقش بشیم، اینا اون که صاحب دل مطلق است گفته است چرا با جانت نمی نوشی؟ یعنی حب ول کردی. نیست در کس کرمو، وقت طرب می گذرد به کی دل بستی؟ نیست در کس کرمو، وقت طرب می گذرد، چاره آن است، چاره آن است که سجاده به می بفروشی. یعنی نماز اگه به عشق نرسد که، یعنی نمازی که مقصد چی باشه؟ خوش هوایی است، فرح بخش، خدایا بفرست نازنینی که به رویش، به جمال اولیاء معصوم، خوش هوایی است، فرح بخش، خدایا بفرست نازنینی که به رویش می گلگون نوشی. جمال میخواد، خدا میده چقدر قوی است این مرد. یعنی بدون مظاهر نمیشه، اینقدر کتاب ننویسن نمیشه. گل به جوش آمد و از می نزدیمش آبی، پیامبر، اولیا، معصوم، امام صادق، امام عسکری، اینا همه اومدن که ما رو دعوت به محبت به خودشون بکنن. گل به جوش آمد و از می نزدیمش آبی، لاجرم ذاتش حرمان و هوس می جوشیم. حالا داریم حرمان این محرومیت و حوض هم که داریم جوش میزنیم، بدبختی از خودمونه. حافظین حال عجب با که توان گفت، که ما فوق‌العاده از این بیت آخرش، دوستان میفهمدن ما اشک‌ها ریختیم تو این بیت آخری. حافظین حال عجب، که عجب ما مردمی شدیم. حافظین حال عجب با که توان گفت، که ما بلبلانیم که در موسم گل خاموشیم. باید خاموش باشیم، بلبلانیم. آخه جمال حسین، جمال اولیا، اینا وقت بلبلانیم که در موسم گل، نباید خاموش باشیم. حافظین حال عجب با که توان گفت، که ما بلبلانیم که در موسم گل خاموشیم. خدایا به حقیقت محمد و آل محمد، حب این اولیا رو در جان ما شعله‌ور بگردان. صلی الله علی محمد.